Üstad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gül balalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər Pop Sapkindədir və 1373-cü ildə müərrifi olundu. Üstad Nasir Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətinizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əliyə Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətinizə təqdim olayım. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün. Yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən, gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan, dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola, gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbası və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید گبادی و اجرادا بنده غفور ملکی افتخار نا خدمت از دیدک. هموزی بیر اولان مهربان الله ها تاپشیریوخ.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: هزینه های زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر کشور تحمیل می شود. سازمان های بین المللی و کشورهای اروپایی به وظایف خود درباره مبارزه با مواد مخدر عمل نکردند.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان: تا زمانی که نیاز باشد در کنار سیل زدگان هستیم.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار: فعالان اقتصادی که تا 26 اردیبهشت مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید تبدیل نکنند از خدمات دولتی محروم می شوند.
وزیر امور خارجه: آنچه در اصفهان رخ داد حمله نبود، در واقع پرواز چند ریز پرنده در حد اسباب بازی کودکانه بود.
و وزیر داخلی رژیم صهیونیستی: هدف حمله بزرگی قرار گرفتیم که بر اثر آن دو پایگاه اصلی نیروی هوایی ویران و شمار زیادی از نیروها کشته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت هزینه های زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر کشور تحمیل می شود. آقای رئیسی همچنین مسئول سازی نظام بین الملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر را با اهمیت دانست و گفت سازمان های بین المللی و کشورهای اروپایی در مقایسه با اقدامات ایران به وظایف خود درباره مبارزه با مواد مخدر عمل کردند.
مسئول سازی نظام بین الملل نسبت به مسئله آن مخدر بسیار مهم.
انتقاد رئیس جمهور از بی‌عملی کشورهای غربی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر:
اینا اون احساس مسئولیتی که باید بکنن به نظر من نمی‌کنن.
آقای رئیسی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران را پرچمدار مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توصیف کرد و گفت مبارزه بی‌امان ایران مانع از فراگیری مواد مخدر در اروپا شده است.
من معتقدم در مقابل اون چه که جمهوری اسلامی انجام داده، کشورهای جهان، سازمانهای بین‌المللی به ویژه اروپا یا به هیچ وجه وظیفه‌شون انجام ندادن. جلسه میگیرن، یه تقدیری میکنن، یک لوی میدن که شما اینقدر مواد کشف کردید و شاید ما بیشترین لوح هم داریم، ولی مسئله ما لوح تقدیر نیست که بخواد سازمان ملل به ما لوح تقدیر بده. اگر مبارزه جمهوری اسلامی مواد مخدر نباشه، تمام اروپا رو مواد مخدر فرا میگیره.
رئیس جمهور ضمن تجلیل از اقدامات انجام شده، ستاد مبارزه با مواد مخدر را مکلف کرد تا با نگاه عملیاتی تحولی جدی را در عملکرد خود رقم بزند.
ما هزینه های بسیاری داریم در مواد مخدر بدیم. یه مقداری پرده رو کنار بزنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اون چی که در پرتوی مواد مخدر داره اتفاق میفته، واقعا جا دارد که یه بازنگاهی بکنیم. من اول بحثم در مورد خود ستاده. ستاد با گرفتن آمار، برنامه، نظر دید و دیدگاه های بخش های مختلف یک نگاه فراسازمانی و فرابخشی بکنه که کجا هستیم و کجا باید می بودیم.
آقای رئیسی همچنین از مسئولان این ستاد خواست بر مبادی تولید و توزیع عمده مواد مخدر متمرکز شوند و از دستگاه های دیپلماسی و اطلاعاتی کشور هم کمک بگیرند.
ما باید بریم سراغ مبادی، یعنی شبکه های تولید و توزیع. بخش های اطلاعاتی باید مایه بگذارن رو شناخت شبکه های توزیع و شبکه های بزرگی که در این رابطه هست، هم منابع مالی اینها رو بشناسن که بعضی از این پیگیری ها و پرونده هایی که انجام شده نشان دهنده که دوستان خوب رفتن سراغ برخی از موارد ناسایی، برخی از مواردی که اونها اساس مسائل مالی این شبکه ها هستند.
رئیس جمهور در ادامه ضمن رضایتمندی از عملکرد دستگاه های مسئول در امر جمع‌آوری معتادان متجاهل بر ضرورت تداوم این اقدام تأکید کرد.
شبکه های توزیع خرد مواد مخدر همین شبکه های معتادینه که اینا بالاخره برای که تأمین میشه واسه خودشونو به صورت خرد اینا توزیع میکنن، یکی از شبکه های اینا. لذا جمع‌آوری معتادین متجاهل از اون کارهای خوبی است که انجام شده، با هم باید انشاءالله تشدید بشه.
شهردار تهران هم در حاشیه این جلسه از دو برابر شدن میزان جمع‌آوری معتادان متجاهر خبر داد. زاکانی، شهردار تهران:
به حمدالله امروز زمینه سازی جمع‌آوری اونها فراهم شد، ماده 16 و کمپ‌های مرتبطش آماده و حضور این افراد در این کمپ ها امکانی رو فراهم کرد که ما در خصوص سمزدایی اونها، بازیابی شخصیتیشون و توجه به مهارت یابی و اشتغال اونها و دقت در خانواده ها و نهایتا اجتماعی کردن اونها، بازگردندن اونها به خانواده ها اقدامات اساسی صورت بگیره.
در این جلسه برای تقویت و اثربخشی بیشتر اقدامات این ستاد در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر 5 مصوبه هم به تصویب اعضا رسید. مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
یکی از مصوبات مربوط به برنامه ملی کاهش اعتیاد در مراکز کار و کارگری بود. از موضوعاتی که در اینجا به تصویب رسید موضوع نگهداری و تعیین تکلیف برای اموال و خودروهای مصادره‌ای و توقیفی متوقف در پارکینگ ها بود.
زهرا الفبایی، خبرگزاری صدا و سیما:
ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل خواستار اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی این کارگروه توسط دستگاه‌های اجرایی برای حفظ و ارتقای آمادگی کشور شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم در این جلسه گزارشی از اقدام‌های پدافندی دستگاه‌های اجرایی در رخدادهای اخیر کشور ارائه کرد. گزارش رصد تحرکات سایبری دشمن و اقدامات پدافندی هم از دیگر مصوبات این نشست بود.
امداد رسانی نیروهای سپاه در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان. فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت تا زمانی که نیاز باشد از تخلیه آب خانه ها تا توزیع اقلام مورد نیاز در کنار سیلزدگان هستیم. مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان هم گفت علاوه بر امدادگران هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، گروه امدادی از سه استان اصفهان، فارس و یزد در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
امداد رسانی سپاه به سیل زدگان جنوب سیستان و بلوچستان: بارندگی های چند روز قبل باعث جاری شدن سیلاب و ایجاد مشکل برای مردم منطقه شد. بلافاصله سپاه برای حل مشکل وارد عمل شد.
هوت فرماندار کنارک:
ما الان نزدیک به سه بار بعضی از خونه ها را تخلیه کردیم. الان هم شما مشاهده کردی باز پر شده. ولی باز هر چقدر هم پر بشه انشالله مجموعه سپاه و دیگر دوستان دارن تلاش میکنن هر چه سریعتر انجام بدن.
سرهنگ سرکاش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کنارک:
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کنارک تمامی داشته ها و ظرفیت هایی که در توان داشت ثابت کرد و الحمدلله امروز در کنار مردم شریف عزیز شهرستان کنارک هستند.
زحمت کشیدن دو روز اینجا آب خالی میکنن.
الان هستن سوسنه، ببین همه اینا برادر بسیجی هستن.
سپاه خیلی زحمت کشیده، سپاه به خدا دمش گرم.
در این مدت سبزپوشان سپاه پاسداران اقدامات قابل توجهی را در راستای کمک به سیلزدگان انجام دادند.
سردار شفایی فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان.
همه مقدوراتی که مجموعه سپاه پاسداران داره، همه و همه در کنار متولیان مربوطه هماهنگ و منسجم در حال
انجام عملیات امداد و نجات و انتقال کالاهای اساسی با بالگرد به مناطق سیل زده از مهمترین اقدامات سپاه در سیل جنوب استان بود. حافظان امنیت علاوه بر وظیفه ذاتیشان در صف اول امدادرسانی به مردم در حوادث طبیعی هستند. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، کنارک.
رئیس مرکز بهبود فضایی کسب و کار گفت فعالان اقتصادی که تا 26 اردیبهشت مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید تبدیل نکنند از خدمات دولتی محروم می‌شوند. آقای سیاه همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای صدور مجوزهای با تأخیر از درگاه ملی مجوزها گفت این درگاه تا 2 ماه آینده برای همه متقاضیان که درخواستشان با تأخیر همراه است مجوز صادر می‌کند.
حکایت مجوزهای کاغذی و دردسرهایش. آقای سیاه رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
کسی که تا حالا می‌خواست مهرداری بگیره، مجوز مهرداری از 21 جا بعد استعلام می‌گرفت. اگر دستگاه تأخیر کرد، مثلا گفته بود مثلا بعد از 50 روز بدی، 50 روز بشه 51 روز درگاه مجوز خودکار صادر می‌کنه و مسئولیتش هم با دستگاهی که تأخیر کرده. تأخیرها پارسال این موقع خیلی زیاد بود، 200,000 تا تأخیر داشتیم تا یک دو ماه دیگه عملا صفر میشه.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بعد از 13 سال حالا نیمی از راه اجرای خود را طی کرده.
5 مرحله داره، 5 حکم گذاشته. اول اینکه شرایط صدور همه مجوزها شفاف بشه، شامل شرط، مدرک، استعلام، هزینه و زمان. یعنی هر کس بکاره در مقابل دونه بره ببینه که چند روزه میتونه بگیره. الان در شروع آخرین گام تسهیل صدور مجوزهاییم که انشاءالله تمام بشه دیگه کار تمام میشه و اون تبدیل همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا الکترونیک.
مرحله ای که تمام مجوزهای کاغذی باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.
برن تو درگاه ملی مجوزها. تو درگاه ملی مجوزها این پایین یه چیزی داره. شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی. هر مجوز کاغذی روش کد پستی داره کجاست. کد ملی داره این کیه و کدی که این مجوز چیه. این سه تا کدو بزنن تو درگاه ملی مجوزها واسه صادر میشه، یعنی شناسه یکتا صادر میشه.
شناسه هایی که از این پس برای مجوزهای قوه قضاییه هم که 2 سالی بود به درگاه متصل نشده بودند صادر خواهد شد.
رئیس محترم قوه قضاییه اخیراً الحمدلله تو این سندی که ابلاغ کردن همه مجوزهای قوه رو محکم گذاشتن اونجا و دیگه این بهانه از زیر مجموعه و بدنه که میخواستن از درگاه خارج کنن گرفته شد.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد آخرین زمان برای تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا را هم اعلام کرد.
از 26 اردیبهشت میام سراغتون و اون بیگانه‌ای که بهش مجوز کاغذی دادین و تو درگاه ملی مجوزدار نیستن و شناسه یکتا ندارن اونا رو مشخصن. کسی که کد فعال اقتصادی باشه شناسه یکتا نداشته باشه از نظر حکومت جمهوری اسلامی فاقد مجوز تلقی میشه.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت از رفع سامانه نسخه نویسی الکترونیک خبر داد. پیشتر این سامانه با اختلال شدید روبرو شده بود. حاجی علی عسکری رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت:
امروز که با شما دارم صحبت میکنم تا این لحظه تا این ساعت 238,000 تا رو باز دوباره ثبت و رکورد داشتیم در سامانه که انتظار داریم تا آخر وقت امروز خب به اون میزان نرمال برسیم با توجه به اینکه نوسان رو در این روزها هم در راستای هم اصلاح و ارتقای سیستم به این علت که میخواستیم افزایش واقعا سرعت و بهبود ظرفیت داشته باشیم انجام دادیم.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارت ورود به جلسه نوبت اول آزمون سراسری سال 1403 از دوشنبه 3 اردیبهشت خبر داد. آقای عباس گفت کارت شرکت در این آزمون تا چهارشنبه 5 اردیبهشت از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است. نوبت اول آزمون سراسری صبح پنجشنبه 6 و جمعه 7 اردیبهشت برگزار می شود.
شعبه 55 دادگاه عمومی و حقوقی تهران رأی محکومیت بیش از 1 میلیارد دلاری دولت آمریکا را صادر کرد. رأی این دادگاه با شکایت حقوقی 15 نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب به علت مشارکت آمریکا در تأسیس و گسترش ساواک و همچنین حمایت از رژیم پهلوی صادر شده است. شاکیان این پرونده به علت مخالفت با رژیم طاغوت به دست عوامل ساواک بازداشت و سالها شکنجه شده اند. این افراد در دادگاه اثبات کردند اگر حمایت‌های دولت آمریکا نبود، چون این آسیب‌هایی به آنها وارد نمی‌شد.
وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داد اگر رژیم صهیونیستی قصد ماجراجویی داشته باشد، پاسخ ایران فوری و حداکثری خواهد بود. آقای امیر عبداللهیان در مصاحبه با شبکه NBC اظهار داشت در رسانه‌های آمریکا و برخی متحدان این رژیم هیاهو به راه انداختند که یک پایگاه هوایی در اصفهان قرار گرفته است، اما واقعیت این است ریز پرنده به پرواز درآمدند و بلافاصله ساقط شدند. وزیر امور خارجه در پاسخ به این که آیا کشوری به ایران اطلاع داد که قرار است اسرائیل حمله کند گفت اتفاقاً اتفاق اصفهان حمله نبود، بلکه پرواز 2 یا 3 هلیکوپتر در حد اسباب بازی بود که کودکان ما از آن استفاده می کنند و ارزش یک کسی بخواهد به ما اطلاع دهد.
وزیر خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای آفریقای جنوبیش گفت پیرو انفعال شورای امنیت در قبال محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق طبق قاعده دفاع مشروع 2 پایگاه نظامی و اطلاعاتی این رژیم را که در حمله نقش داشتند هدف قرار دادیم. وزیر امور خارجه یادآور شد اعلام کردیم که ایران در پی گسترش رژیم دوباره اقدامی انجام دهد قوی است. این وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم بر آتش بس فوری در غزه تاکید کرد. خانم پاندور گفت سفر آقای رئیسی به آفریقای جنوبی در برنامه‌های سال 2024 کشورش دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با تشکر از حمایت‌های مختلف مردم از اجرای عملیات تنبیهی وعده صادق اعلام کرد این عملیات راهبردی که دستاوردهای مثال زدنی از جمله وحدت آحاد مردم و جریان‌های مختلف سیاسی را در پی داشت، جلوه‌ای از اعمال و نمایش قدرت ایران قوی را پیش روی جهانیان گشود. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم با اشاره به روزهای سخت اشغالگران در پی عملیات تنبیهی ایران اذعان کرد، هدف حمله بزرگی قرار گرفتیم که بر اثر آن 2 پایگاه اصلی نیروی هوایی ویران و شمار زیادی از نیروها کشته شدند. ایتمار بن‌گویر این را هم گفت که برخی از فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی می‌خواهند به دلیل منافع انتخاباتی جو بایدن امنیت اسرائیل را از بین ببرند.
تحلیل عملیات ضد صهیونیستی ایران همچنان در دستور کار رسانه‌های جهان.
موشک‌های جمهوری اسلامی ایران گنبد آهنین رو هرچند به صورت محدود سوراخ کرد.
در همان ساعات اولیه پس از عملیات وعده صادق، منابع رسمی امریکا و رژیم صهیونیستی مدعی شدند بیشتر پرتابه‌های ایرانی را هدف قرار دادند، کاری که انگلیس و فرانسه هم به اذعان خودشان در آن مشارکت داشتند. اما در گزارش سنتکام ابعاد جدیدتری از عملکرد سامانهای پدافندیشان روشن شد.
با پشتیبانی ناوشکن‌های ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده، بیش از 80 پهباد انتحاری و دستک بالستیک را که ایران به سوی اسرائیل در حرکت بود منهدم کردیم.
صرف نظر از صحت این آمار، واضح است که پدافند امریکا در هدف قرار دادن موشک‌ها تقریبا ناموفق بوده و فقط توانسته با بخشی از پهپادها مقابله کند. پرنده‌هایی که اتفاقا در راهبرد عملیاتی برای مشغول کردن سامانهای پدافندی به پرواز درآمده بودند. رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل راهبردی:
عملیات بعدی صادق، عملیاتی پیچیده، ترکیبی، چند وجهی، به این صورت بود که 180 پهپاد انتحاری با مأموریت مشغول کردن سامانه‌های پدافند هوایی فلاخن داوود و پیکان رو به خودشون داشتند تا موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز ایرانی بتوانند از این درگیری استفاده کرده و به سمت اهداف خودشون اصابت کنند.
به گفته کارشناسان اما ایران به عمد از پهپادهای پیشرفته‌تر استفاده نکرده. مایکل ور، کارشناس استرالیایی. ایران از پهپادهایی با سرعت نسبتاً کم استفاده کرد. سید محمد طاهری، کارشناس نظامی.
شاهد 136 پهپادی ساده، ارزان قیمت و به اصطلاح ایزی ستاپ هست که دارای برد مناسبی برای این عملیات بوده.
آمار سنتکام نشان می‌دهد نقشه عملیاتی ایران محقق شده و بیشتر موشک‌ها از سد حلقه‌های پدافندی عبور کردند. رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل راهبردی.
36 موشک کروز، 110 موشک بالستیک در قالب موشک راهبردی برد بلند که با سرجنگی های بارشی و شدیدان انفجار خود اهداف خودشون در پایگاه هوایی مواتی محاضرین رو مورد اصابت شدید قرار دادند.
آنطور که برخی کارشناس خارجی گفتند، ایران در تنبیهی به صهیونیستا از تعداد کمی از موشک های پیشرفته مافوق صلح استفاده کرد که همگی از چتر پدافندی عبور کردند.
اسرائیلیات دیدند که این گنبد آهنین به تنهایی پاسخگو نیست.
به جز معدود موشک های مافوق صلح، بقیه موشک ها نیز از نرف های قدیمی تر بوده. مهدی یزدی، کارشناس نظامی.
با وجود 10-15 مدل تایپ ها و مدل های مختلف موشک های بالستیک و کروز ایرانی برای مقابله با اسرائیل، به نظر میرسه که در این عملیات از 4-5 مدل بیشتر استفاده نشده و این نشون میده که ایران هنوز دست موشکی خودش برای اسرائیل باز نکرده و اینها تنها بخشی از توان موشکی ایران بوده. و با توجه به تصاویری که منتشر شده، به نظر میرسه موشک‌های عماد و خیبرشکن از جمله این موشک‌ها بودن که علیه اسرائیل استفاده شدن و قاعدتاً این همه توان موشکی ایران نیست.
سید محمد طاهری، کارشناس نظامی.
کاری که اسرائیل‌ها تو حوزه پدافند هوایی انجام دادن، تمام داشته‌های پدافندی خودشون و متحدانشون رو برای جلوگیری از اصابت موشک‌ها و پهپادهای ما به اهداف خودشون به میدون آوردن.
این راهبرد دست صهیونیست‌ها را رو کرد، اما مشت ایران همچنان بسته مانده.
راهبردی برگرفته شده از قدرت بازدارندگی تهران که اعمالش به ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی بستگی دارد. شاید وقتی دیگر. حمید ترکشفن، خبرگزاری صدا و سیما.
شهادت 37 شهروند فلسطینی در حملات شبانه روز گذشته صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه. فقط در یکی از حملات صهیونیست‌ها به رفح 10 نفر از جمله 6 کودک و زن به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای گزارش کردند تعدادی از کودکان بر اثر شدت سوختگی و نبود خدمات درمانی رسیدند. همزمان با این حملات، گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی بیمارستان‌های غزه هم ادامه دارد. یک مقام سازمان ملل پس از بازگشت از غزه، آن را جهنم انسانی خوانده و تأکید کرده صهیونیست‌ها عمدن تجهیزات بیمارستانی را تخریب می‌کنند. وی شرایط زنان باردار را غیر قابل تصور توصیف کرده است. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد صهیونیست‌ها بیشتر بخش‌های درمانی در شمال غزه را سوزانده و نابود کرده‌اند و 300 نفر از نیروهای درمانی هم از سوی صهیونیست‌ها اعدام شده اند. همچنین برخلاف ادعای صهیونیست‌ها درباره روند مناسب ورود کامیون‌های حامل اقلام امدادی، منابع رسانه‌ای غزه می‌گویند مجموعه کامیون‌های کمک رسانی وارد شده روزانه فقط بین 130 تا 150 کامیون است. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با حمله به اردوگاه نورشمس در طولکرم دست کم 7 فلسطینی را به شهادت رساندند. رزمندگان مقاومت هم خودروها و نیروهای پیاده رژیم اشغالگر را در این اردوگاه هدف قرار دادند و چند نظامی را زخمی کردند. همچنین در نابلس نظامیان صهیونیست با بمب‌های دستساز نیروهای فلسطینی هدف قرار گرفتند. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرده مرکز استقرار نظامیان اشغالگر را در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار داده است.
کتایب الاقصا اعلام کرد در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی سدیروت را با چند راکت از کرانه باختری هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد 8 نظامی این رژیم از آغاز حمله به اردوگاه نورشمس در طولکرم در کرانه باختری زخمی شدند. مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در جبل ادائر هم هدف موشکی حزب الله لبنان بود. حزب الله همچنین از انهدام تجهیزات جاسوسی دشمن صهیونیست در مرکز الراهه با سلاح مناسب خبر داد.
یکم اردیبهشت سال روز بزرگداشت شاعر پرآوازه کشورمان سعدی شیرازی است. شاعری که اشعارش در آثار بسیاری از خوانندگان سنتی و پاپ با استقبال همراه شده است.
یکی از آهنگ‌های علیرضا قربانی شعر معروفی است که بر فرشی در سازمان ملل هم نوشته شده. ابیاتی از شاعر قرن هفتم سعدی.
بنی آدم از آن یک فکره
کرد که در آفرینش زیگوهرم.
خواننده های دیگر هم سعدی را انتخاب کردند. از بنان
جان نداره هر که جانانیش نیست.
تا محمد رضا شجریان. شهرام ناظری هم از شناخته شده ترین خواننده هایی است که از سعدی خوانده. مفاهیم والای انسانی و معرفتی در اشعار سعدی او را متمایز کرده. بعضی ابیاتش معروف ترند.
جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از آنم.
مناجات خوانی محمد معتمدی در دستگاه همایون هم از ابیات سعدی بهره گرفته.
مقصود عاشقان دالم لقای
تاست. از دیگر که برایشان انتخاب آثار سعدی در اولویت بوده علی زنده وکیلی است. همایون شجریان هم تصنیف‌های متنوعی را با ابیات سعدی اجرا کرده، شاید آنها که کمتر شنیده شده. محسن چاوشی از میان نسل خوانندگان جواب ترانه پریشانی از سعدی را در سالهای گذشته منتشر کرد.
بنشینم و بنشانم.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی فوتسال ایران با شکست بحرین به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. در ادامه 17مین دوره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در تایلند، از گروه چهارم بازی‌ها تیم ایران 5-3 بحرین رو برد و با کسب 6 امتیاز به مرحله حذفی راه یافت. سعید احمد عباسی دو گروه، علی رضا رفیعی، مهدی کریمی و بهروز عظیمی هر کدوم یک گل برای ایران به ثمر رسوندند. پرونده هفته 24 لیگ برتر فوتبال امروز با دیدار ذوب‌آهن با آلومینیوم و ملوان با سپاهان بسته خواهد شد. در مهمترین بازی‌های هفته 25، چهارشنبه 12 اردیبهشت تراکتور میزبان استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از سپاهان پذیرایی خواهد کرد. در جدول استقلال با 53 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 52 و سپاهان با 42 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. منچستر سیتی با برتری برابر چلسی به فینال جام حذفی انگلیس راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها منچستر سیتی 1-0 چلسی را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله امروز کاونتری با منچستر یونایتد به مسافه هم میرن، اما در دیگر بازی‌های باشگاهی اروپا در لالیگای اسپانیا سلتا ویگو 4-1 لاس پالماس رو برد. رایو وایکانو 2-1 بر اوساسونا چیره شد. بتیس 2-1 بر والنسیا غلبه کرد. رئال مادرید با بارسلونا مسابقه خواهند داد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 5-1 یونیون برلین رو شکست داد. کلن 2-0 مغلوب دارمشتات شد. هایدنهایم 2-1 از لایپزیگ شکست خورد. هوفنهایم 4-3 مونشنگلادباخ رو مغلوب کرد و ولفسبورگ 1-0 بر بوخوم چیره شد. در سری آ ایتالیا امپولی 1-0 ناپولی رو برد. سپاس از توجهتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز. فردا همچنان بارش‌ها در بخش‌هایی از استان‌های فارس، استان هرمزگان، کرمان و بخش‌های غربی استان یزد ادامه داره. انتظار داریم که فردا به تعدیل سامانه بارش‌های از سمت غرب و شمال غرب وارد کشور بشه که مجدداً با ورود این سامانه بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشور هم آغاز میشه. در این روز در مناطق مستعد هم بارش‌ها به شکل بارش تگرگ خواهد بود.
امروز یک شنبه دوم اردیبهشت 1403 هجری شمسی، دوازدهم شوال 1445 هجری قمری و 21 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:54 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:24 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه، گودامان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
AM موجودا 1512 کیلوهرتز، FM ده 94.1 مگاهرتز.
به نام خدا با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو خوزستان. اخبار رو از رادیو ایران شنیدیم و از این لحظه با ادامه برنامه‌ها همراه شما خوبان شنونده هستیم. تا لحظاتی دیگر دعوت می‌کنم شنونده برنامه شب ایران، این برنامه امشب به میزبانی رادیو خوزستان به شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار بگیره.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی در
ایران.
شب به انتها رسید، دلها به فردا امیدوار و چشمها پر از خواب است، اما دلهای بیدار ما صبح را به انتظار نشسته تا در کنارتان فردا در جشن نور و زندگی با شما باشیم با زمزمه ای عاشقانه به نام شبهای ایران. در آرامش بی نظیر این ساعت زیباست که در کنار دوستانی باشیم که در این تاریکی شب با امید به خدای آسمان ها نور و ستاره رو جستجو می کنند، نوری برای رسیدن به آینده بهتر و ستاره‌ای برای رویاهای شیرین فردا. پس به نام نامی صاحب نور و امید و آرامش به شما هموطنان عزیزم سلام می کنیم. به شبهای ایران، شبهای خوزستان خوش آمد. در دومین روز از اردیبهشت زیبا در خدمت شما عزیزان هستیم. از خوزستان کوهیاری با قدمتی به بلندای تاریخ، وادی آب و آینه و آفتاب، سرزمین نجابت‌های به یاد ماندنی، با صبحدم و شب‌های زیبایی که شهره آفاق است، با کمال افتخار و ارادت و احترام با شما هستیم با یک موضوع قشنگ، یک سوال زیبا، سوالی که سراسر عشق و آرامش. هموطنان عزیزم، شبتون بخیر و نیکی. و اما سوالی که از خدمت شما و از محضرتون داریم در مورد گمشده بشر امروزی هسته. قرار در مورد آرامش، این هدیه و موهبت گرانقدر الهی باتون صحبت بکنیم. بفرمایید که شما آرامشتون رو معمولا از چه راهی کسب میکنید، به دست میارید، از کی یا چی میگیرید و آرامش در جمع خانواده، دوستان چگونه برای شما حاصل میشه؟ چقدر در دور همی هاتون به این و دوست داریم شب بگید، از آرامش شبانگاهی بگید و از آرامشی که تزلزل ناپذیره. آیا توی زندگی تونستید به این قسمت مهم، به این نعمت مهم برسید یا خیر؟ و ما راهی ارتباطی میان ما و شما 3061-6120 دو شماره تلفن داریم با پیش شماره 0-633-33-555-333-555. محبت بفرمایید در ارتباط با آرامش صحبت بکنید و راه‌های تحصیل کسب رسیدن به آرامش.
دوست داشتن یه آدم، یه لحظه و کلن داشتن این حس یکی از قشنگترین های خداونده. به نظرم به تعداد آدم های دنیا و شکل بودنشون راه برای این عشق ورزیدن وجود داره. کاش یادمون نره به عزیزامون ساده بگیم دوستت دارم قبل از اینکه دیر بشه، اونقدر دیر که دوست داشتن هامون تندیسی بشه از همه ی حسرت ها و همه ی بغض های فرو خورده.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست؟ میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم؟ یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که
شبتون به عشق، شبتون به مه، شبتون به آرامش. هموطنان عزیزم، شبهای ایران را از خوزستان میشنوید، از اهواز قلب تپنده این دیار، و داریم با شما در ارتباط با آرامش صحبت میکنیم. آدم آرامی هستید یا نه؟ این آرامش رو چگونه به دست میارید؟ چقدر جمعهای خانوادگی، دوستان، آشنایان، مراوده، هم صحبتی با اونها باعث آرامش شما عزیزان میشه؟ و کلن از شب و آرامشش برای ما صحبت بکنید. ساعت الان 39 دقیقه بامداده، همچنان
باشید. سلام، بسیار خوشحالم امشب در کنار شما هستم. خوب هستی خواهر فرمش؟
شما؟
منو نمیشناسید؟
نه.
ابو سعید؟
از کجا اومدی؟ از دیوار نازل شدی؟
نه، همین در باز
آخه
آه هرچی ما آرامش ذخیره کرده بودیم همه رو به باد دادیم چی باز اومدن آخه
خودم سرشار از آرامش
مشخصه
هستم.
مشخصه چقدر آرام با آرامش اومد.
سلام میکنم.
بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما سرکار محترم. خانم پرورش که امشب بسیار
اصلا من نصف عمر شدم اینجوری اومدی داخل.
من مسرور و مشغول هستم امشب در کنار شما.
نمیگی شنونده ها خوابن؟
راستی شنونده ها راستی ممکنه خواب باشن. ما آرامشون رو به هم بریزیم.
دقیقا میگم اسم شریفتون
ابو سعید.
ابو سعید شما آدم آرامی هستی؟
خیلی.
پس میشه یکم آروم تر صحبت کنی؟
من در محله بهم میگن ابو سعید آرام.
آفرین. مشخصی
یکم بله بسیار.
این صدات
من خودم آرامشو
الان شبه برنامه شبانگاهی یکم تون صدات
میگه. ولی من آرامشو برای
آره.
بچه های محله مهمان
ها میگم آره آره یکم به اعصابتون
اصلا کلا معروفم آره. به آرامش
مشخصی یکم به اعصابتون مسلط بشید.
میخواستم فقط تاکید کنم
آره آره
کلمه آرامشو میخواستم براش تاکید آره. کنم
تون صداتون رو یکم بیارید پایین تر شنونده خوابن
چشم.
الان دارن بین حالت
خیلی خوشحالم
آره بین حالت خواب و بیداری تو حالت آلفا هستن دارن برنامه رو گوش میدن همه رو زدید پروندید.
خیلی مسرور و مشعوفم در کنار شما هستم.
ما هم همینطور. آقای ابو سعید خبر حال احوالتون خوبه؟
سلامت باشید.
میگم از کجا اومدین با کی
من گفتم از همین در وارد شدم.
چرا من ندیدم؟
شما ندید من در باز کردم آمدم داخل.
ولی من که ندیدم. میگم نکنه احیانا روحی چیزی این.
نه من
شما زنده اید.
من زنده هم دارم باش 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 ابو سعید هستم.
خب خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
بیشتر معرفی کنم. بنده ابو سعید هستم از محله اونورتر.
آها
بعد اومدم اینجا
پشت خونه علی اینا
پشت خونه علی آفر علی و کجا میشناسید شما؟
این آدرس دادنه آخه چیه؟ من از محله اونورتر
خب اونورتر بود دیگه اونورتر میشه من اومدم از اونور
خب.
اومدم پیش شما حالا
آفرین آفرین چرا جهتارم خوب بله از اونور اومدم اینور
قربان شما
من
درباره آرامش بگم که از آرامش برای شما صحبت کنم.
بله
من بعضی وقتا که میام خونه میخوام بخوابم.
خب
حق مسلمه منه.
آفرین
بچه ها میان فوتبال بازی میکنن در خونه ما.
خب
فقط راضی نیست چرا اینا آرامش منو به هم میریزن.
آها همین یکم عصبی شدید.
اصلا
آره.
من نه 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 من اینو قبول ندارم از شما.
اصلا
من معروفم با آرامش.
اصلا یکم آخه تون صدا تو خیلی رو اعصاب. نه ببخشید منظورم اینه که
من دارم تاکید میکنم.
بله میشه نصف شب اینقدر تاکیداتتون اینقدر قوی نباشه.
بچه ها که میان اونجا نمیتونم آخه نمیتونم
اصلا یکم آروم تر صحبت.
بچه ها که میان نمیتونم.
ای بابا
فشار میاد بهم.
آره
بچه ها که میان اونجا فوتبال بازی میکنن
خب
آرامش منو به هم میرزه.
خب حالا من بعدن رجوع اینم صحبت
شما فوتبال میکنی. بازی میکنی
آفر بعد یه موقعی بازی کنن مثلا بعد زوری باشه عصری باشه
نه اصلا همون زور شوت که میزنی
خب
میخواید گل بشه نگید گل هورا
خب نمیشه دیگه
بعده
فوتباله آقای ابو سعید این هیجان فوتبال نه من میگم یه ساعتی بازی کنم که مزاحم استراحت و خواب
همسایه‌ها مثلا
بعد عصر باشه
من عصرم خوابم
شبم
خوابم
صبحم
خوابم من به خاطر شما حالا بیدارم.
خب شما که همش خوابی.
نه من حالا به خاطر شما بیدارم.
ای بابا این که میگم اهل کجایی؟
من اونورتر. کمی اونورتر. کمی اونورتر.
اهل خوزستانی دیگه.
بله بچه خوزستان من عربم.
به 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 آخه.
بله من عربی هم
شما عزیزمون هستن.
مثلا باید بگم اشلونیچ.
به به.
شلون احوالیچ.
به به شکر لکم.
گفتم چون چی؟
شکر لکم.
آه شکر لکم. اومدی
تو برنامه.
آفرین. آفرین آفرین خوشم میاد عربی هم بلدید. بله من میگم راستی خانم پرورش
بله.
شما که میگید آرامش ندارید من کلن آرامش در زندگیتون جریان داره. شما که خانم پرورش رو میگم آنه ولی رو
خب چطور
اینطوری حس میکنم بگو چرا
چرا خب
چون من از وقتی که شما رو میشناسم تا به این حال
خب.
تا به این حال دیگه بعدش رو نمیدونم
خب.
تا به این حال شما هنوز سر پا هستید جوون هستید روز به روزم جوونتر میشید.
بذارم به تخته حالا تخته نداریم میز ام دی اف
من حس میکنم آره. این صدا و سیما به شما ساخته آرامش خوبی به شما
آره خدا رو شکر من سعی میکنم با همه جنبه‌های زندگی آرامش بگیرم. شما هم حتما این کارو بکن جناب ابو سعید. میگم ابو سعید کدوم بچه‌تونه اسمش سعیده؟
سعید من
چند تا بچه داری اصلا کل؟
من 3 تا بچه دارم. یکیش دومی نرگسه سومی هم خانم اصغره.
پس سعید کو؟
سعید ندارم من.
پس چه بهت میگن ابو سعید؟
خوشم میاد سعید یعنی آرامش
به من میگن ابو سعید، یعنی من به خاطر این
سعید محل... سعد و سعادت و خوشبختی میاد
به من میگن ابو سعید آرامش، به من میگن آرامش.
آفرین،
من معروفم به آرامش.
آها خیلی خوب. آه من... پس اونجوری پدر معنوی شما خوشبختی و سعادت و آرامش.
من بذار مثالی برای شما مطرح کنم.
بعد
روز تو نونوایی دعوا شد.
آخه
نونوایی که میدونید این روزا نوبت شده، نوبتاشون هم با برگه میدن.
خب
دیدی، خب با برگه میدن، یه آدم برگهشو میگیره و میره.
خب
اشتباه میکنه میره، چرا نباید بره؟ چون وقتی میره کاراشو انجام میده، اینی که سر پاس حقش ضایع میشه.
دقیقا.
یکی رفت دو ساعت دیگه برگشت، نوبتش باطل شده دیگه، درسته یا نه؟ بعد بهش گفتیم نوبتت باطل شده، نه من نوبتمو میخوام، من نوبت دارم. دعوا شد.
آخه
من آرامشو بینشون ایجاد کردم.
چیکار کردی؟ کتک کاری کردی؟
نه. پس بگی چیکار کردم؟ شما بگی چیکار کردم؟
چیکار کردی؟
اصلا نه به این نون دادم نه به اون، من خودم رفتم جلو، نونهامو گرفتم و رفتم. یه آرامش آوردم که اون دعواه کامل منتفی شد.
میدون البته کار خیلی خوبی کردی. نارامی که اصلا رفتی از اونجا کلم های سارم
میشه، یعنی من نارام
نه
بودم.
نه کلی گفتم.
آره. آها کلی گفتی. آره. من میگم... با من نبود.
آقا ابو سعید شما چجوری من این همه وقتی میشه اولی شما رو دارم میبینم؟
نه من شما رو دنبال میکنم. شما میگم من نزدیک 40 ساله که شما رو دنبال میکنم، ولی ماشاءالله سرف
آبر.
نه حالا اگه من میخوام حساب کنم شما
خودتون
باید 70 سالتون باشه. ماشاءالله هنوز جوون هستید.
آقای محترم یک خانم سنش از 14 سال تجاوز نمیکنه. این رو به خاطر بسپارید. هیچ وقت به یک خانم این حرفو نزنید.
من عذرخواهی میکنم. عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خب هستید شما همچنان؟
من هستم خدمت شما اگه قبول کنید. ولی میگم یه چایی چیزی هم بیارید مهمون.
چایی هم براشون خانم شهر سواری تهیه کننده عزیز برنامه بیارید. ایشون حالا تو سر ما آواره. نه حالا با ما هستن. 46 دقیقه بامداد چپای ایران. لا 7 دقیقه بامد شنوید از آخی این کم رفت بیرون، این ابو سعید آرامش دوباره اینجا برقرار شد. در مورد آرامش باهاتون صحبت میکنیم. یکی از چیزایی که خیلی روی مخ و اعصاب آدمه، آدمه که خیلی بلند صحبت میکنن، این اصلا آرامش رو به هم میزنن. اما شما بگید که چجوری به آرامش میرسید، از راه های کسب آرامش برامون صحبت بکنید و اینکه خودتون آدم آرامی هستید یا نه. خب راه های زیادی از اون وجود داره. یکی از مواردی که باعث میشه ما به آرامش برسیم اینه که مواردی که خارج از دایره اختیار و کنترل ماست رها کنیم. دومی که هم مقاومت نکنیم در مقابل اتفاقات و مسائل. همین مقاومت باعث ناآرامی آدم ها میشه. خودمون رو بعضی مواقع جای دیگران بذاریم، اتفاقات رو از زوایای دیگه هم نگاه بکنیم و کلی مورد دیگه که انشالله اگه فرصت بشه در طول برنامه راجبش باهاتون صحبت خواهیم کرد. حالا شما هم بگید که چیکار کنیم که آدم آرامی شیم. بریم یک بخش گزارشی بشنویم که همکار عزیزمون از مرکز آذربایجان شرقی از تبریز سرکار خانم مریم سربخشی کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، شب شما بخیر. صدای من مریم سربخشیان رو میشنوید. اینجا سر سربلند ایران، آذربایجان شرق، شهر تبریز و شبهای خنک شهر تبریز هست. شهر تبریز یکی از کلان شهرهای زیبای کشورمون هست که حالا آب و هوای سردی داره و تا سرمای زمستون از این شهر بره طول می شه. مخصوصا شبا هواش سرده. امیدوارم که در سرما و گرما دلتون شاد باشه و آرام و آرامش زندگی رو تجربه بکنید. یکی از آرامترین شهرهای کشورمون، هم از بابت جاهای گردشگری، هم از بابت داشتن مردمان درجه یک و خوب، شهر تبریز هست. اینکه جاهای دیدنی رو من عرض میکنم، اینکه به خاطر این هست که انسان وقتی خوب و تفریحی میره احساس آرامش میکنه. نظر هموطنان عزیزم در شهر تبریز رو خواهیم شنید در این گزارش که ببینیم این عزیزان آرامش رو در چه چیزی تجربه میکنند و چطور به دست میارند. حتما با بنده همراه باشید و شنونده این گزارش باشید. متشکرم از شما.